فصل پانزدهم. غروب بعد از مراسم تدفین، من و خانم جوانم در کتابخانه نشسته بودیم و سوگوار عزیز از دست رفته ایمان بودیم و با بیم و هراس به آینده نامعلوم می‌اندیشیدیم. هر دو عقیده داشتیم که بهترین حالت برای کاترین این است که اجازه داشته باشد در گرینج بماند، لااقل تا زمانی که لینتون زنده است. لینتون هم اجازه داشته باشد بیاید گرینج و من هم همچنان متصدی امور گرینج باشم. اما این تصور ما انقدر خوشخیالانه بود که نمیشد با آن امید بست. با این حال من زیاد هم ناامید نبودم و کمی دلم گرم بود که در خانه‌ام میمانم، شغلم را حفظ میکنم و از همه مهمتر در خدمت بانوی عزیزم خواهم بود. اما همین موقع یکی از خدمتکارهای مرخص شده که هنوز خانه را ترک نکرده بود، به سرعت آمد پیش ما و گفت که هیتکلیف بدذات دارد از حیات به طرف عمارت می آید و پرسید که باید در را به رویش ببندد یا نه. حتی اگر آنقدر عقلمان کم بود که چون این دستوری به خدمتکار می دادیم، باز فرصتش را پیدا نمی کردیم. هیتکلیف آمد بدون آنکه در بزند یا ورودش را اعلام کند. خودش ارباب بود و حق اربابی خودش می دانست که یک راست وارد بشود بدون اینکه اجازه بگیرد. از صدای خدمتکار فهمید که ما توی کتابخانه هستیم. آمد، خدمتکار را بیرون کرد و در را بست. این همان اتاقی بود که او 18 سال قبل از آن به عنوان مهمان واردش شده بود. همان ماه از پنجره می تابید و همان منظره پاییزی در بیرون به چشم می‌خورد. هنوز شمعی روشن نکرده بودیم، اما کل اتاق روشن بود. حتی پورتره‌های روی دیوار دیده می‌شد. پورتره با شکوه خانم لینتون و پورتره دلنشین شوهرش. هیتکلیف به طرف بخاری رفت. گذشت زمان اثر چندانی بر او نگذاشته بود. همان آدم سابق بود. فقط صورت سبزش کمی تیره تر و گرفته تر شده بود و شاید کمی هم آب زیر پوستش دویده بود. همین و همین. کاترین به محض دیدن او بی اختیار بلند شده بود تا فرار کند. هیتکلیف دستش را گرفت و گفت:
صبر کن، دیگه فرار در کار نیست. میخوای بری کجا؟ من اومدم تو رو به خونه ببرم. امیدوارم عروس وظیفه شناسی باشی و پسرم و دیگه به نافرمانی تشویق نکنی. وقتی فهمیدم هم دستی کرده، نمیدونستم چطوری مجازاتش کنم. ته، اونقدر مردنیه که اگه فوتش کنم میمیره. اما سر و وضعشو که ببینی متوجه میشی حقشو کف دستش گذاشتم. پریشب کشوندمش پایین و گفتم فقط بنشینه روی صندلی و بعدش هم اصلا بهش دست نزدم. هیرتون رو فرستادم بیرون و ما با هم تنها موندیم. 2 ساعت بعد جوزف رو صدا زدم تا باز اونو ببره بالا. از اون موقع تا حالا حضور من مثل حضور اشباح اونو میترسونه و مدام در هول و هراسه. با اینکه پیشش نیستم همش تصور میکنه که هستم. هیرتون میگه اون شب از خواب میپره و 1 ساعت تمام جیغ میکشه. تو رو صدا میزنه که بری از اون در مقابل من دفاع کنی. حالا چه این شوهر عزیزت دوست داشته باشی و چه دوست نداشته باشی، باید بیای اونجا. حالا دیگه اون همه چیز توه. هر توجهی که بهش داشتم بسه. حالا دیگه به عهده توه که مواظبش باشی.
با التماس گفتم: چرا نمیذارید کاترین همینجا بمونه؟ جناب لینتون رو بفرستید اینجا. شما که از هر دو بدتون میاد، دلتونم برای اونا تنگ نمیشه. حضور اونا هر روز مایه آزار دل سنگتون میشه.
گفت:
میخوام گرینج رو اجاره بدم. در ضمن میخوام بچه‌هام دور و برم باشن. تازه این دختر باید برام کار بکنه تا نونشو در بیاره. نمیخوام بعد از مردن لینتون سربارم بشه و خورد و خوراکش بیفته به عهده من. آی، زود باش حاضر شو. کاری نکن که به زور ببرمت.
کاترین گفت، میام. لینتون تنها کسیه که تو این دنیا میتونم دوستش داشته باشم. با اینکه همه کار کردید تا اون از من بدش بیاد و همینطور من از اون بدم بیاد، بازم نمیتونید کاری بکنید که ما از همدیگه بدمون بیاد. من نمیذارم بهش آزار برسونید. منو هم نمیتونید بترسونید.
هیتکلیف گفت،
کلت خیلی باد داره، ولی من اونقدر از تو خوشم نمیاد که بخوام آزاری به اون برسونم. تا آخرش باید خودت زجر و عذاب بکشی. من نیستم که اونو از تو متنفر میکنم. خودش جوونک لوسیه، نازک نارنجیه، از فرار تو و عواقب فرار تو ناراحته و مثل دختر بچه ها گریه میکنه. انتظار نداشته باش که به خاطر این یاری و وفاداری ممنون تو باشه. شنیدم که داشت برای زیلا تعریف میکرد که اگه زور منو داشت چه کار میکرد. آره، میل زورگویی داره و اصلا ضعف بدنیش باعث میشه فکرشو بیشتر به کار بندازه تا این ضعفو جبران کنه.
کاترین گفت، من میدونم که ذات ناسالمی داره. هرچی باشه پسر شماست. اما خوشحالم که خودم ذات سالمتری دارم و میتونم اونو ببخشم. میدونم که منو دوست داره و به همین دلیل من دوستش دارم. آقای هیتکلیف، شما کسی رو ندارید که دوستتون داشته باشه. هر قدرم که ما رو بدبخت کنید، باز دل ما خنک میشه از اینکه سنگدلی شما فقط از بدبختی زیاد شماست. آره، شما بدبخت هستید، نه؟ تک و تنها هستید. درست مثل خود ابلیس. حسودید، مثل خود شیطان. هیچ کس دوستتون نداره. وقتی بمیرید هیچ کس براتون اشک نمیریزه. اصلا دلم نمیخواد مثل شما باشم. کاترین با حالت فاتحانه و بی‌اعتنا این حرفا رو میزد. انگار میخواست وارد حال و هوای خانواده آیندهش بشود. انگار از ناراحتی دشمنان خود لذت میبرد. پدر شوهرش گفت،
خیلی زود پشیمون میشی از این کمچین آدمی هستی. اگه جرأت داری یک دقیقه دیگه هم اینجا بمون. برو! ای ساحره، برو زود جلو پلاستو جمع کن.
کاترین با نگاه تحقیرآمیزی خارج شد. من خواهش کردم جای زیلا را در هایتس به من بدهد و زیلا را به جای من به گرینج بیاورد، اما هیتکلیف زیر بار نمی رفت. به من گفت ساکت باشم. بعد برای اولین بار نگاهی به دوروبرش انداخت و به پورتره ها خیره شد. خوب که به پورتره خانم لینتون نگاه کرد گفت،
اون خونه رو نگه می دارم. نمین علت که لازمش دارم، بلکه...
ناگهان رو کرد به بخاری و حالتی به قیافش دوید که با هیچ لفظی نمی توانم توصیفش کنم، جز اینکه بگویم انگار لبخند میزد. گفت،
حالا بهت میگم دیروز چی کار کردم. دیروز به گورکن که داشت قبر لینتونو میکند گفتم خاک تابوت کاترینو کنار بزنه. بعد در تابوتو باز کردم. همین که قیافه کاترینو دیدم فکر کردم باید توی وادرینگ هایتس بمونم. هنوز وادرینگ هایتس مال اونه. گورکن نمیتونست من از جام بلند کنه، اما میگفت قیافه کاترین اگه باد بخوره عوض میشه. من یه جداره تابوت رو لق کردم و بعد در تابوت رو بستم. نه اون جداره که سمت لینتون بود، لعنت بر اون، کاش توی سرب داغ دفن میشد. به گورکن پول دادم و گفتم هر وقت منو دفن کرد این جداره رو کنار بزنه و جداره تابوت منو هم برداره. آره، همین کارو میکنم. اون وقت زمانی که لینتون به سراغ ما بیاد تشخیص نمیده چی به چیه.
بلند گفتم، کار شیطانی عجیبی کردید آقای هیتکلیف. شرمتون نیامد که مرده ها رو توی قبرشون هم آزار دادید؟ گفت،
نلی، من کسی رو آزار ندادم. با فقط کمی خیال خودم راحت کردم. حالا دیگه خیالم خیلی آسوده تر شده. شما هم موقعی که من اونجا دفن بشم خیالتون راحت خواهد بود که بر نمی گردم و همونجا میمونم. میگی کاترینو آزار دادم؟ اصلا اون من آزار داده. شب و روز 18 سال بی وقفه بدون پشیمانی تا همین دیشب. من فقط دیشب آرامش پیدا کردم. خواب دیدم که کنار کاترین خفته به خواب آخرت رفتم و قلبم از کار ایستاده و گونم روی گونه اون خشکیده.
گفتم اگه جنازش خاک شده بود یا از اون بدتر کرم خورده بود، اون وقت خواب چه چیزی رو می دیدید؟ جواب داد
اون وقت خواب می دیدم منم مثل اون خاک شدم. خب چه بهتر. آره، خیال می کنی من از اینجور تغییرات می ترسم؟ وقتی در تابوتو بر می داشتم انتظار اینجور تغییراتو داشتم، ولی بیشتر دلم میخواد این تغییرات موقعی اتفاق بیافته که منم اونجا باشم. تازه اگه خیلی واضح قیافه بی روح اونو ندیده بودم، بعید بود اون احساس عجیبم برطرف بشه. اون احساس عجیبم خیلی هم عجیب شروع شده بود. میدونی که بعد از مرگش من چه حال جنون‌آمیزی پیدا کرده بودم. مدام از صبح تا شب و از شب تا صبحش التماس میکردم برگرد پیش من. روحشو میگم من به وجود ارواح و اشباح اعتقاد دارم، معتقدم که میتونن در میان ما حضور داشته باشن، اصلا حضور دارن. اون روزی که دفنش کرده بودن برف سنگینی میبارید. شب به گورستان رفته بودم، باد سردی میوزید مثل زمستون. اون اطراف خالی و خلوت بود. نگران اینم نبودم که شوهر ابلهش در اون ساعت شب از لونش بزنه بیرون. هیچ کس دیگه ایم کاری نداشت که بخواد تون حوالی سبز بشه. در خلوت خودم با علم به این که فقط چند وجب خاک بین من و اون فاصله انداخته با خودم میگفتم یه بار دیگه اونو در آغوش میگیرم. اگه سردش باشه فکر میکنم از باد شماله که میلرزم. اگه بی حرکت باشه یعنی خوابیده است. یه بیل از انبار برداشتم و با تمام قدرت بیل زدم. بیلم گرفت به تابوت. زانو زدم و با دستم خاک و کنار زدم و خواستم در تابوتو بردارم. تخته تابوت در جاهایی که میخ شده بود ترق و تلوخ به صدا در آمد. داشتم به کارم ادامه میدادم و به هدفم میرسیدم که ناگهان صدای آه و نفس از پشت سرم شنیدم. انگار کسی درست کنار قبر ایستاده بود و خم شده بود طرف من. فکر کردم اگه این در تابوت رو بردارم همون بهتر که روی ما خاک بریزن و منم دفن بشم. تقلای بیشتری کردم. باز صدای آه و نفس شنیدم. این بار درست کنار گوشم. احساس میکردم که گرمای این آه و نفس بر باد سرد برفی غلبه میکنه. میدونستم که هیچ موجود زنده این اطراف نیست، اما درست همونطور که آدم توی تاریکی حضور موجود زنده رو تشخیص میده بدون اون که اون رو ببینه، منم حس میکردم کاتی اونجاست. نه اون پایین توی قبر، بلکه اون بالا روی زمین. یک بار احساس آسودگی کردم و این حالت آسودگی از قلبم سر ریز کرد و به تک تک اندام هم سرایت کرد. از تقلای پر عذابم دست برداشتم و بلا فاصله آرامش پیدا کردم. آرامشی که قابل وصف نبود.
حضور کاتی رو حس می کردم. کنارم بود. موقعی که دوباره توی قبر خاک می ریختم. بازم کنارم بود. بعد هم کنارم بود. تا رسیدم به خونه. خنداره. اشکالی نداره. ولی من مطمئن بودم که اونو اونجا دیدم. مطمئن بودم کنار منه. باش حرف می زدم. به هایتس که رسیدم با شور و شوق دویدم طرف در. اما در بسته بود. انشای لعنتی و زنم نمی زاشتم وارد بشم. بالاخره وارد شدم و اونقدر مشت و لگد نثار انشا کردم که از حال رفت. بعد دویدم طبقه بالا. رفتم به اتاق خودم و کاتی. بیتاب به دور و برم نگاه کردم. حس می کردم کنار منه. داشتم می دیدمش اما نمی دیدمش. سراپا خیس عرق شده بودم از فرط تمنا، از تب و تاب خواهش و التماس، برای اینکه فقط یک بار هم که شده چشمم بهش بیفته. اما نمی دیدمش. به من جفا می کرد، همون طور که در زمان حیاتش به من جفا کرده بود. از اون به بعد من شدم بازیچه و گرفتار این شکنجه تحمل ناپذیر. گاهی بیشتر و گاهی کمتر. شکنجه جهنمی. چنان به تار و پود وجودم فشار اومده که اگه رگ و پی من از آهن نبود، مدت ها پیش وا رفته بودم و شده بودم موجود ضعیفی مثل لینتون. وقتی با ایرتون توی خونه می نشستم، به نظرم می اومد که اگه برم بیرون کاتی رو می بینم و اگه برای پیاده روی به بوتزار برم، اونو خواهم دید که به طرف من میاد. هر وقتم از خونه خارج می شدم زود برمی گشتم، چون فکر می کردم کاتی توی هایتسه. وقتی توی اتاق اون می خوابیدم، خوابم به هم می خورد. نمیتونستم اونجا دراز بکشم. تا چشمم رو میبستم، اون یا پشت پنجره بود، یا قاب‌های پنجره رو کنار میزد، یا وارد اتاق میشد، یا حتی میامد صورت قشنگش رو میذاشت روی همون بالش دوره بچگیش. اون وقت میباز چشمو باز کنم تا ببینمش. به این ترتیب تا صبح صد بار چشممو باز میکردم و میبستم. هر بار هم بی نتیجه. عذاب می کشیدم. گاهی بلند بلند ناله می کردم، طوری که جوزف رزل خرفت خیال می کرد وجدانم داره دلم ریش ریش می کنه. حالا که دوباره کاتی رو دیدم، آرامش بیشتری پیدا کردم. کمی آرومتر شدم. داشتم می مردم. نه عادی، بلکه ذره ذره، با شکنجه و عذاب، با شبه امید، اونم 18 سال. آقای هیتکلیف ساکت شد و عرق پیشانیش را پاک کرد. موهایش خیس عرق شده بود و به پیشانیش چسبیده بود. چشمهایش خیره مانده بود به خل و چوب قرمز بخاری. ابروهایش گره نخورده بود، بلکه بالا رفته بود تا شقیقه هایش. گرفتگی قیافش کمتر شده بود، اما همچنان نوعی تلاطم و قوقا در او حس می شد و تقلای درونی و کشمکشی داشت که تظاهر بیرونیش با درد و رنج همراه بود. معلوم بود که به چیزی فکر می کند. حواسش نصف نیمه به من بود و مخاطبش من نبودم. سکوت کردم. دوست نداشتم باز حرف بزند و بشنوم. کمی که گذشت بار دیگر به پورتره نگاه کرد. آن را برداشت و تکیه داد به کاناپه تا بهتر نگاهش کند. در بحر تماشا بود که کاترین آمد و گفت حاضر شده و فقط باید کره اسبش را زین کنند. هیتکلیف به من گفت اسبو فردا بفرست. بعد رو کرد به کاترین و گفت بدون کرت هم میتونی بیای. امشب هوا خوبه. تو وادرینگ هایتس هم به کره مره احتیاج نداری. هر جا که بخوای بری میتونی پیاده هم بری. را بیافت. خانم کوچولوی دلبندم آهسته گفت: خداحافظ الن. مرا که بوسید لبهایش به سردی یخ بود. اضافه کرد: به دیدنم بیا الن، یادت نره. پدر شوهرش گفت:
مبادا همچین کاری بکنی خانم دین. هر وقت با تو کاری یا صحبتی داشتم خودم میام اینجا. توی خونم هیچ احتیاجی به فضولی های تو ندارم.
به کاترین گفت راه بیفتد. کاترین نگاهی به من انداخت که دلم ریش شد. بعد راه افتاد. از پنجره نگاهشان کردم. داشتند از راه باغ می رفتند. هیتکلیف دست کاترین را زیر بازوی خود گرفته بود. کاترین اول دستش را کنار کشیده بود، اما بالاخره رضایت داده بود. هیتکلیف با قدم‌های بلندش زود کاترین را به گذرگاه برد و بعد هر دو لای درخت‌ها از نظرم پنهان شدند.